بحث راجع به کلام مرحوم آخوند بود درباره طرح اصلین در احراز اطلاق در مقدمات حکمت. اصل اول احراز عدم تعیین در وقت تخاطب و اینکه مطلق منصرف به فرد معین در وقت تخاطب نیست. به عبارت دیگر اصالة الحقیقه یا اصالة عدم التعیین و السریان و المجاز به نسبه به مطلق در وقت تخاطب، این اصل اول. اصل دوم اصالة عدم التعیین به نسبه به مقید بعد از تخاطب و بعد المشافهه با احراز این دو اصل و به احراز مقدمه اولا متکلم در مقام بیان است مطلق منعقد می شود و با انعقاد اطلاق ما می توانیم موارد شبهه و شک را مرتفع کنیم. این کلام مرحوم آخوند بود. مطلبی را که در اینجا به نظر می رسد در مورد این اصل و بعد خاتمه این بحث، البته در مورد بحث اطلاق، انعقاد اطلاق و در نفس مطلق، چون بحث درباره مطلق ادامه دارد اگر برسیم انشاءالله این انعقاد اطلاق را تمام کنیم. او این است که یک وقت دلالت لفظ بر مصادیق به نحو دلالت وضعی است، همونطوری که روز قبل عرض شد. یه وقتی دلالتش به دلالت التزام و عقل است. یک وقتی نفس لفظ دال بر فرد مصادیق است به دلالت وضعی، مانند الفاظی که دلالت بر سریان و شیوع دارند مثل کل، الف بلام جنس، الف بلام استمرار، جمع، که اینها به لفظه داده بر جمیع مصادی فردن فردن هستند به دلالت لفظی یه وضعیه. یک وقت نه، لفظ دلالت به نفسه به دلالت وضعیه بر فرد فرد افراد مصادیق ندارد، بلکه دلالت او بر نفس و طبیعه است، منتها نفس و طبیعه‌ای که در خارج موجود است. روی قضیه خارجیه بنابر قضیه خارجیه بر مبنای ما، نه بر مبنای مفهوم عینی که قبلا عرض شد، هر لفظی که دال بر طبیعت خارجی ولو اون طبیعت غیر محققه باشد، منتها به لحاظ وجود اون طبیعت در قضیه اخذ بشود، اون قضیه ما قضیه ترجیه خواهد بود. مانند این که مولا میگوید اکرم العالم، و فرض بر این است که عالم وجود ندارد. عالم در این شهر، در این جلد وجود ندارد. چرا ما به این قضیه خارجیه میگوییم؟ به جهت اینکه محلول ما در این قضیه بر طبیعت به ماهیه هم نشده، بلکه بر طبیعت به لحاظ وجود خارجی هم شده است. گرچه اون طبیعت در خارج وجود ندارد، ولی اکرام معنا ندارد که به لحاظ نفس و طبیعت صرف نظر از وجود خارج و عدم وجود خارج هم میشه. بناهن علا هازا، چون این لفظ داله بر طبیعت هست، لفظ داله بر مصادیق نخواهد بود. وقتی که مولا میگوید اکرم العالم، نظر او روی زید، زید خصوص نیست. نظر او روی امر، امر به خصوص نیست. بکر را به لحاظ تخاطب ملاحظه نکرده است، بلکه به طور کلی مولا ممکن است که غافل باشه از زید، اصلا نداند که زیدی وجود دارد یا زید وجود نداره، اصلا نسبت به این مسئله غفلت کنه. بلکه نظر مولا روی عالم است، طبیعت عادل من حیثیه، ولی به لحاظ وجود خارج. یعنی داره به این عبد اینطور میگوید عالم من حیث هو و واجب الاکرام است، سوا اون این که این عالم در زید محقق باشد یا در امر محقق باشد. و هازا بخلاف این که میگوید اکرم کل عالم فی البلد، در اکرم کل عالم که انه دارد میگوید اکرم زیدن العالم، اکرم امرن العالم، اکرم بکرن العالم، هنو مجار. پس در دلالت کل بر افراد دلالت وضعیه است، ولی دلالت لفظ مطلق و طبیعت مهمله و مرسله بر افراد خارجی، این دلالت وضعیه نیست، بلکه این دلالت عقل است. یعنی لفظ اون طبیعت دلالت بر طبیعت می کند، ولی عقل در اینجا می گوید که چون جمیع مصادیق طبیعت به نحو تواتی ممکن است که می شود اون طبیعت بر اونها حمل شود، از این لحاظ ممکن است که نظر مولا بر جمیع مصادیق باشه، از این لحاظ، نه اینکه خود لفظ دلالت بکنه. پس بنابراین ما در باب ارسال و در باب احمال، ما در اونجا عدم المانع را برای انتباب حکم بر مصادیق خارجی لازم داریم، درست شد؟ نه این که خود لفظ داله بر مصادیق خارجی هست، لفظ به نفسه داله بر مصادیق خارجی نیست، بلکه اگر مانعی نبود این لفظ دلالت بر مصادیق خارجی میتواند بکنه. ولی در باب عام ما در اونجا عدم المانع را ما لحاظ نداریم، خود نفس لفظ دلالت میکند بر مصادیق خارجی بدون لحاظ ای شیء آخر. اما در باب اهمال و در باب ارسال لفظ دلالت بر طبیعت مهمله میکند و با زبان بی زبانی میگوید مانعی نیست از اینکه من دلالت بر تک تک افراد داشته باشند. اگر مانعی در کار باشد من دلالت ندارم، ولی در باب عام چه مانع باشه و چه مانع نباشد لفظ دلالت بر تک تک افراد می کنن. لفظ دلالت بر کل فرد می کنن. وقتی مولا می گوید اکرم کل عالمین، کل عالم چه مخصص منفصل داشته باشی یا مخصص منفصل نداشته باشی، دلالت بر هر فرد فرد خارج می کنن. چون هر فرد فرد خارج چه عالم است، منتها مخصص منفصل میاد، نه این که زید را از تحت علما بیرون می آورد، نه، علما زید در تحت علما باقی هست، مخصص منفصل میاد در اینجا با وجود این که زید عالم است و با وجود این که لفظی را که مولا گفته است دلالت بر او می کند، در عین حال میاد او را از تحت حکم بیرون می آورد، نه از تحت دلالت. کل عالمین دلالت بر کل افراد من افراد العلماء فی البلد دارد، الا اینکه مخصص منفصل میاد این زید را از تحت حکم بیرون می آورد. این منظور. ولی در بحث اطلاق، در بحث ارسال و اهمال، لفظ عالم دلالت بر تک تک این افراد نمی کند، بر طبیعت دلالت می کند، طبیعت دلالت می کند بر تک تک افراد. پس بنابراین مولا وقتی که می گوید اکرم العالم، عالم را اکرام بکن، یعنی اکرام از می شود که یعنی بقی اکرام العالم، زیبنده است، سزاوار است، رجحان دارد اکرام عالم، نه اینکه رجحان دارد اکرام زید به خصوص، امر به خصوص و وکر به خصوص. بنا انا علا هازا، به واسطه این نکته دقیق و ظریفی که تفاوت بین دلالت لفظ به دلالت وضعیه بر کل فرد من افراد العالم است، ولی در باب ارسال و احمال لفظ به دلالت وضعیه بر خصوص افراد خارج دلالت ندارد، بلکه دلالت صرفا بر طبیعت مهمله است، حکم رفته روی طبیعت مهمله، حکم رفته روی طبیعت عالم، حکم روی زید نرفته، حکم روی امر نرفته، حکم روی خالد نرفته، حکم رفته روی عالم، نه روی امر به خصوص، نه روی. ولی در اکرم کل عالمین حکم اصلا رفته ابتدا روی زید به خصوص، منتها چون مولا نمیتواند دفعت واحده بگوید اکرم زیدن و بکرن و خالدا، همه را یه دفعه کمپلکس میکنه، فشرده میکنه، در یک لغت همه را عد میشود که فشار میده و بعد اون لغت را عد میشود حضورتون که الغا میکنه، درست مثل بعضی از چیزهایی که عد میشود که کد میارن در یه جا، اون کد را میگیرن و بعد میرون یک پرونده رو باز میکنن، اون کد خودش با زبان بی زبانی دلالت بر اون تک تک افراد میکنه، اونتا این نمیتواند تک تک افراد را بیان کنه، میگه آه این پرونده کدش، فرض کنید که این لفظه، اون پرونده کدش اون لفظه، لذا میگوید آه شما این کد را عرض میشود که به این کد عمل کن، به این لفظ رمز عمل کن. یعنی چی؟ یعنی تمام این کتاب را بهش عمل کن، معناش اینه، عباراتونا شتا و حسنو که واحدو، عبارات تفاوت پیدا میکنه، ولی اون حقیقت و مفاد اون بیان مولا چیه تفاوت پیدا نمیکنه. این فرق بین عام و فرق بین اهماله که حالا اطلاق رو میایم میگیم که چگونه ما اطلاق از اینجا استفاده میکنیم. روی این حساب اصلی را که مرحوم آخوند در اینجا مطرح کردن، این اصل در چه محدوده ای میتواند این اصل از می شود که موجب انعقاد اطلاق بشه. یعنی آیا به صرف این که مولا مقیدی را نیاورده است و لفظ در خارج فرد متعینی را ندارد، ما آیا می توانیم بر عهده مولا بگذاریم و بر مولا تحمیل کنیم که منظور شما شیاع و سریانه؟ آیا این اصل این دلالت را می کنه؟ دلالت را نداره. اصل میاد میگوید که من اطلاعی بر مقید نیافتم، من عالم بر مقید نیستم. نمیگوید مقید نیست، نمیگه، میگه من عالم، من نسبت به مقید جاهلم. اصل اینو میگه دیگه. اصول عقلائیه موجب احراز و عدم احراز موضوع در عالم اعیان و عالم کون که نمیشن. احراز موضوع در قبال مجری اصل است. وقتی که من اصالت الاباحه جاری میکنم، لحمه از میشود که مطروح فی الشارع را اصالت الاباحه درش جاری میکنم، این اصل دلالت نمی کند در عالم اعیان و در عالم خارج واقعا و فی نفس الامر این لحم الان مزکا و مباح. نه، کاری نداره. اصل در عالم مجری، اون شخصی که عامل و فاعل و مجری اصل است، اعتبارا و تنزیلا موجب اباحه لحم است که شارع بر او حکم به از می شود حلیت رو بار کرده. ولی لعل این که این لحن در اینجا غیر مزکا باشه، هیچ وقت اصل نمیاد. وقتی که من اصالت و طهارت بر این فرش، بر این سجاد، من اصالت و طهارت جاری می کنم، این اصالت و طهاره واقعا موجب طهارت واقعیه و نفس الامریه در این سجاد نیست، بلکه طهارت در خیال و در تصور است. طهارت تعبدیه و تنزیلیه است، نه اینکه طهارت واقعی یا نفس الامریه. اصول عملیه تمام اینا چه لفظیه چه عملیه موجب احراز موضوع و نفی موضوع در عالم اکوان و در عالم خارج نیستن، پیش مجری هستن. بناءً علی هذا، این اصلینی که مرحوم آخوند در اینجا اصل عدم تعین خارجی، اصل عدم تعین مصداق و اصل عدم مقید، این دو اصل را موجب احراز مقدمات حکمت به نسبه به انعقاد اطلاق میداند، این اصلین موجب تحقق اطلاق در نفس الامر و در واقع نیستند. حالا ما باید ببینیم، یعنی ما نمیتوانیم بر عهده مولا تکلیف کنیم، چون من اطلاعی بر مقید ندارم، چون من اطلاعی بر تعین خارجی ندارم، پس بنابراین منظور توی مولا فرد مطلق است. نمیتونیم هم جمع بکنیم. لعل این که مولا در اینجا چیه؟ در اینجا فرد غیر مطلق را لحاظ کرده. اون مقید یا مقید از نظر ما منتقد می شود که مخفی و منتقد می شود که مختفی است. لعل این که یک فرد متعین در خارج باشه، ما اطلاع نداریم، ما از می شود که بسیط هستیم، ما هنوز اطلاع کافی بر از می شود که مصادیق نداریم، ما هنوز اطلاع کافی بر از می شود که فقه الحدیث و از می شود حضورتون که اون از می شود که مبانی فقه و مبانی از می شود که ملاکات احکام نداریم. چرا ما بر گرده مولا و بر عهده مولا بیایم اینو حمل کنیم که منظور تو مطلقه؟ کجا ما اینو میتونیم احراز کنیم؟ پس بنابراین ما در اینجا از باب عدم تعین اطلاق بدوی در اینجا برای ما منعقد می شود. درست شد؟ یعنی چون ما دلیلی بر عرض می شود که تعین نداریم، چون دلیل نداریم از باب عدم دلیل بر تعین است که حکم به شیوع و حکم به سریان فی جمیع المصادیق ما می کنیم، نه از باب احراز شیوع و احراز سریان. این دو مطلبه. یه وقتی چون مانع ند، چون اطلاع بر مقید نداریم، میگیم پس چون این عرض میشود که اطلاع احراز عدم تغییر را میکنیم، احراز عدم تغییر را میکنیم، میگوییم این مطلق داله بر جمیع مصادیق. چطور؟ این که از خود امام علیه السلام سوال میکنیم یا ابن رسول الله این مطلقی را که شما فرمودید مقیدی دارد یا نه؟ خود حضرت میگه مقید نداره. خود حضرت بگوید مقید نداره، شما چی حکم میکنید؟ حکم به اطلاق میکنید دیگه. این اطلاق دال است بر همه چی؟ بر همه عد میشود که موارد و مصادیق. حضرت میفرماید که فرض کنید که فل غنمه زکاتون، غنم را مطلق میآورد و بعد خود ما از خود حضرت سوال میکنیم. اتفاقا یک روایتی بود، نمیدونم من این روایت رو ذکر کردم یا نه، این رو این روایتیست بسیار روایت مهمه و این خیلی به درد میخوره در اصول. نمیدونم کجا ذکر کردم، اگر الان من اینو پیدا بکنم، اتفاقا جاش همینجاست، این جای دیگه نوشته بودم، چند وقتی پیش بود، نه مثل این که اینجا نیست. حالا روایت اینه، حالا من روایت رو عرض میکنم خدمتون، اگر حالا پیدا کردمم بعدا انشاءالله میام. این روایت بسیار روایت مهمی است که در باب ملاکات و در باب استنباط این عرض کنم که به درد میخوره. و اون روایت اینه که راوی از امام علیه السلام سوال میکنه یا ابن رسول الله من نشسته بودم، شما آمدید، یک شخصی از شما یه سوالی کرد، بعد شخص دیگری آمد و سوال کرد، شما جور دیگری جواب دادید. حضرت فرمودند جوابی را که ما میدهیم بر اساس زیاده و نقصان است. ما در یک جا جواب مختصر میدیم، در مورد دیگر جواب مفصل میدیم، در یک جا جواب ناقص میدیم، در یک جا جواب کامل میدیم. و این یه مسئله بسیار مهمی است که اگر ما این مطلب را بدانیم، بسیاری از اشکالات روایی چیه با این مسئله حل میشه که راوی که آمده از حضرت اینجا این سوال کرده، منظور را جواب حضرت استقصا و احصاء جمیع موارد نیست. آمده فرض کنید که راجع به این قضیه سوال کرده، فرض کنید که گفته که الخمسه فی ایل اشیاء، حضرت فرمودن مثلا کنوز و المعادن و فلان. حالا این شخص فرض کنید چون خودش اهل معادن بوده، حضرت آمدن معادن رو به عنوان جواب گفتن، یکی اهل کنوز بوده آمده بعد کنه دنبال این حضرت پرسوان بیرن گنج پیدا میکنن، از این چیزایی که صدا میده، اهل کنز بوده آمده بعد کنه که کنز رو چیز کردن، یکی اهل غاص بوده آمده فرض کنه حضرت غاص. این دلیل نیستش که بر این که فرض کنید که چیزه، یا این که حضرت گفتن که در این پنج چیز خمسه، راوی خیال میکنه حضرت میگن در پنج چیز فقط خمسه، فی خمسه اشیا. بعد اون وقت این شبهه پیش میاد که فرض کنیم که در هبه، که آیا هبه جزو ارباح مکاسب هست یا نه، آیا در خمس هست؟ میگن که چون حضرت ذکر نکردن پس در خمس نیست. نه جانم، در هبه هم خمسه و علاوه بر اینکه جزو ارباح مکاسب هست، علاوه بر اون اتفاقا روایات هم برش داریم که در هبه میشاد کنس. حالا در اصلاد من پیدا نکردم این رو من انشاءالله فردا براتون میارم که این مسئله مهمه که وقتی که فرض بکنید که
اتفاقا علامتش هم چیز کرده بوده.
بله
حالا دیگه در هر صورت میکنی این عرض کنم حضورتون که راوی که میاد از حضرت سوال میکنه، فرض کنی که حضرت یه لفظی را میگوید بدون اینکه مواردش را احصا کنه، جمیع الموارد. خب لعله این که فرض کنی که حضرت در یک ملاقات بعدی، در یک مخاطبه بعدی مقید را بیاد ذکر میکنه، ما رو چه حسابی به صرف این که حضرت یه مطلبی را ذکر میکنه بیایم بگیم که با اصالت عدم تعیین خارجی و با اصالت عدم مقید همون من اول الامر بر عهده امام بگذاری منظور شما مطلق و جمع شیا و سریانه، این کار ما نمیتونیم انجام بدیم، درست شد؟ حالا بناً علی هذا این مسئله احراز این اصلین، این قضیهش قضیه اهماله و این اهمال تا مادامی حجیت دارد که دلیل مخالف و مانع برای این اهمال وجود نداشته باشه. اگر این اهمال در عد می شود که مرور زمان و به واسطه جهل مکلف و مجتهد بر مقید این اهمال موجب عمل به بعض موارد و مصادیق این از می شود که مطلق بدوی شد، این دلیل نیست بر این که اگر ما یه وقت یک دلیل مقیدی را پیدا کردیم به عنوان مثبتین که هیچ کدام از این دو دلیل رافع دیگری و ناظر بر دیگری نیست، ما نتوانیم با این دلیل مقید این از می شود که مطلق بدوی را ما چیکار کنیم؟ تقیید کنیم؟ نه خیر، مسئله در بحث احراز این اصلین درست مانند اون بحثی است که ما راجع به از می شود که احراز از می شود که تکلیف به واسطه شبهه محصوریه و از می شود که علم اجمالی و اشتغاله از می شود که تکلیف کردیم. اگر یاد شریف آقایان باشه در اونجا عرض کردیم که تخلف علت از معلول و معلول از علت مستحیل است. اون چه که موجب اشتغال تکلیف و احراز تکلیف در شبهه محصوره یا اینکه در اشتغال در عرض می شود که علم اجمالی است، بقاء علم اجمالی است بر موارد شبهه. بقاء علم اجمالی بر موارد شبهه است که موجب از می شود که تکلیف خواهد بود. اگر این علم اجمالی ما نسبت به موارد شبهه منتفی بشود، در اینجا معلول این علم که تکلیف نسبت به اجتناب یا تکلیف نسبت به اتیان مورد تکلیف هست، اون عرض می شود که تکلیف همچه منتفی خواهد شد. اگر شما یک ثوبی دارید که قطع دارید یک جای این ثوب عرض می شود که نجس شده و الان آثاری که دال بر محدوده نجاست باشه وجود ندارد، برای صلات بر این ثوب شما نیاز دارید و احتیاج دارید این ثوب را عرض می شود که طاهر کنید، نمی دانید از این ثوب این قطعه او نجس شده یا قطعه دیگر نجس شده. علم اجمالی به نجاست در نقطتون ما از نقاط ثوب اقتضای طهارت عرض می شود که ثوب را می کند، ولی آیا اقتضای طهارت جمیع نقاط ثوب را می کند؟ یعنی شما باید لباس را در حوض و در یک جا عرض می شود که آب هست قرار بدید و از سر این یقه تا فرض کنید که آخر این لباس من جمیع این عرض می شود که نقاط این ثوب باید داخل در آب کر قرار بگیره یا نه؟ نقطتون ما به مقدار اون عرض می شود که نقطه و محدوده نجاست اگر طهارت پیدا بکند برای رفع علم اجماری کفایت میکنه. یعنی اگر فرض کنید که من نمیدانم الان کجای از این لباس من نجسه، هیچ محدوده‌ای نداره، من همین مقدارش را فرض کنید که بیام داخل در آب قرار بدم و این مقدار متیقن و طهاره بشود، وقتی که این مقدار متیقن و طهاره شد، علم اجمالی من چه قطع دارم نقطتون ما من نقاط این صوم نجس، اون علم اجمالی منتفی میشه دیگه، من علم اجمالی ندارم. وقتی علم اجمالی ندارم، علم اجمالی متبدل به شک بدوی میشه، در شک بدوی اصالت و طهارت جاری میشه. چرا؟ به جهت اینکه یا علم مکلف، علم عالم نسبت به نجاست یا به عنوان جزء العله و جزء الموضوع در عرض می شود که ترتب حکم طهارت، این عرض می شود که دخیل است، یا به عنوان کاشه. اگر به عنوان جزء العله برای ترتب حکم تکلیفی که طهارت از می شود که خبثیه است، طهارت از نجاست خبثیه است، لحاظ بشه، الان جزء الموضوع منتفی شده، جزء الموضوع نفس النجاسه الواقعیه و التکوینیه و نفس الامریه، جزء الموضوع علم مکلف به این نجاست در اینجا لحاظ شده، با اقتران و ترکیب جزئین حکم تکلیفی برای طهارت در اینجا مترتب میشه. مثل این که فرض کنه که در طهارت خبثی همینطوره دیگه، علم جزء الموضوع اخذ میشه. اگر فرض کنید که شما نماز بخوانید، در فرض کنید که لباسی بعد از صلات عالم به نجاست بشوی، صلات در مورد علم اجمالی دو امر در اینجا مورد لحاظ قرار گرفته، اول النجاست الواقعیه فی الثوب، دوم علم به نجاست پیش مکلف. با ترکیب این دو جزء حکم به طهارت در اینجا میاد. بسیار خوب، من حالا آمدم، خب حالا قبل از اینکه این بیان عرض کنم، همیشه معلول تابع برای علت است، یعنی مستحیل است انفکاک معلول از علت، علت بیاد معلول نیاد، معلول باشه علت نباشه. اگر قرار باشه که تکلیف به طهارت معلول باشد برای علم اجمالی من و اون علم اجمالی به عنوان جزء العله دخیل باشد در ترتب تکلیف، بقاء این معلول که تکلیف به طهارت هست، بقاء او معلول بقاء علت است. اگر علت باقی باشه معلولم هست، فرض بر این است که علت دیگه باقی نیست. اگر من علم پیدا کردم بر این که این مقدار از سو طاهر است، در اینجا دیگه علم اجمالی من ندارم، علم اجمالی منتفی شد، تمام شد، قبلا علم اجمالی داشتم ولی الان دیگه علم اجمالی ندارم. اگر بگویم با وجود این که من علم اجمالی ندارم، باز معلول این علم من که تکلیف به طهارت هست در اینجا چیه؟ بقا انفکاک معلول از علت لازمه و هو مستحیل. پس بنابراین این در اونجا ایست که علم به عنوان جزء العله باشه. اگر شما بگید نه صحیح نیست، علم در اینجا کشف میکند از علت، علت واقعی نفس و نجاسه است، علم عالم فقط کشف میکند از این نفس و نجاست واقعیه، نه اینکه به عنوان جزء العله هست، باز در اینجا به انتفاع علم اجمالی باز مسئله متبدل به شبهه بدویه میشه، به شک بدوی میشه و در شک بدوی اصالت و طهارت جاری میشه. چرا؟ چون نفس و نجاست الواقعیه گرچه علت است، گرچه این نفس و نجاست الواقعیه علت برای حکم تکلیفی بعد از که طهارت باشه، ولی تا وقتی که این عرض می شود که نفس و نجاست الواقعیه هست در اینجا تکلیفه، فرض این است که الان ما در نفس و نجاست واقعیه شک کردیم، اینو چیکار کنیم؟ اگر این نجاست واقعیه باشه، این علت برای چیه طهارته؟ اگر این نجاست واقعیه در این شک کردیم، خب این که پس در اینجا دیگه ما در علت شک داریم. شک در علت موجب شک در چیه؟ شک در معلوم خواهد بود. پس بنابراین خلافند آن چه تا به حال شنیده بودید، خلافند آن اگر شرش از می شود که علم اجمالی لازم نیست برید همه لباستون رو بشورید، یه مقدار از لباستون به مقدار زن به محدوده نجس اگر چیز کنید، با همون لباس منده قول میدم تواف هم انجام بدید، توافتون درسته. اگر نماز تواف نسا هم خوندید که دیگر تمام موارد را باید احراز کنید، دیگه در این تواف نسا اینقدر مهمه بعضی هم میرن حولشون عوض میکنن. آقا این قضیه چقدر مهمه، اینقدر این قضیه اهمیت داره، اصلا از اول میرن غسل میکنه. بعد من دیدم، خودم دیدم، بابا تو الان طواف چیزی تو کردی، الان در همون عمره که رفته بودیم طواف خود واجبش انجام داده، طواف واجب انجام داده، خب تو که دیگه بابا کلاغ رو کلت فضله نکرد که حالا تو داری میری پس میشه طواف انجام. نه، این یه دونه حوله آوردم برای طواف نسا گذاشته بود تو ساکش و که این حولش خلاصه با حوله چیز چیشه. بله، گفتم اگر زنت بدونه چقدر تو خلاصه به فکرش هستی دیگه خلاصه میذاری رو سرت، گرچه خب خار به عکس دیگه معمولا. در هر صورت این در اینجا عرض کنم حضورتون که تخلف معلول از چیه؟ از علت لازم میاد. پس بنابراین تا وقتی که اون علم عالم نسبت به شبهه محصور وجود دارد یا غیر محصوره، بنابر احد الطرفین که بحثش قبلا شد البته بالاجماع، این در اینجا تکلیف انبار میشه. احراز اصلینی که مرحوم آخوند در باب اطلاق بدوی کردن، با احراز این دو اصل اطلاق واقعی منعقد نمیشه. اطلاق اطلاق بدویه. یعنی چی؟ یعنی این عمل به مصادیق و اتیان مصادیق مادامی است که شبهه محرزه و اون شبههی که موجب میشود اطلاق بدوی منتفی بشود، اون شبهه پیدا نشه. اگر شبهه پیدا شد، احتمال جدی عقلایی نسبت به بعضی از مصادیق پیدا شد، مانع عد می شود که قابل تر، نه موانع عد می شود که به نفس صفه، یعنی مانع موانع تصوریه، یعنی نفس و تصور نفس ده. پیدا شد، ما در اینجا کشف می کنیم از این که مولا اولا بلا اول اطلاقی را در اینجا مطرح نکرده است، بلکه آمده به عنوان اهمال و به عنوان ارسال در اینجا مطلبی را گفته است. بله، کی اطلاق منعقد می شود؟ اون وقتی که مکلف یا مجتهد در هنگام تخاطب و بعد از فحص تام از قرائن و شواهد متوجه شد که منظور مولا از این، از شود حضورتون که از این لفظ منظور مولا مقام اطلاق است، اون موقع اطلاق منعقد میشه. پس انعقاد اطلاق در وقتی است که مجتهد با قرائن و با شواهد لفظ را دال بر شیوع و سریان نسبت به جمیع موارد و مصادیق بداند، اونجاست که اطلاق منعقد میشه. اون وقت صحبت در این است، اون مقیدی که بعد میاد درست مانند مخصصی است که بعد از عام میاد. آیا ما او را مقید برای مطلق بدانیم
یا از باب مثبتین این دو قضیه و دو حکم را هر کدام در موقع خود چکار کنیم؟ جاری کنیم. این دیگه بسته به این است که این عد می شود که احراز مقیدیت بکنیم یا احراز نکنیم. پس بنابراین فرق بین اطلاق و بین عام چی شد؟ هیچ فرقی بین اطلاق و بین عام نیست. اون اطلاقی که با او ما شبهات را قید می زنیم، اون اطلاقی که با اون اطلاق تمسک می کنیم و بر هر شک و شبهه و مانعی را کنار می زنیم، اون اطلاقی است که مجتهد یا مخاطب احراز اطلاق را بکند در مقام تخاطب، نه با اصل عدم تعیین و تقیید بخواد اطلاق را ثابت کنه. اون اطلاق اطلاق کشکیه، اون اطلاق اطلاق بدویه، اون اطلاق فایده نداره. اون اطلاق با ادنا شبهه مرتفع میشه و نسبت به موارد خاص در یک همچنین اطلاقی ما موارد و احکام خاص رو جاری میکنیم و یا اون نسبت همه از میشود که جاری نمیکنیم. پس بنابراین اون اطلاقی در اونجا برای ما اطلاق است که با توجه به قرائن و شواهد حکم عام را و شرع شیوع شیا و سریان را ما بتوانیم نسبت به اون اطلاق من اول الامر احراز کنیم.